چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم: قطعنامه نوی تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد قبول شد، آیا این چی پیامد خواهد داشت؟ نشست بین المللی آب چرا به یک نشست سیاسی تبدیل یافت؟ ایران و تاجیکستان دو کشوری فارس زبان پیش روی چالش های جدید، کی با کی در کار است؟ اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین بسته تحریم ها علیه ایران را قبول کرد. 12 کشور از 15 کشور عضو شورا از این تحریم ها پشتیبانی کردند. دو کشور برزیلیا و ترکیه رأی مخالف دادند و تنها لبنان نخواست در رأی دهی شرکت کند. تحریم های نو را که بریتانیا و فرانسه و با پشتیبانی روسیه و چین تهیه کردند، به مراتب شدیدتر از تحریم های قبلی ارزیابی میکنند که ساحه های وسیع نظامی و مالیوی را در بر میگیرد. این تحریم ها معنی آن را دارند که جامعه جهانی به آسایشته بودن برنامه هسته‌ای ایران باور ندارد. ماریا لوئیزا ریبیرا، سفیر برزیل در سازمان ملل متحد، سبب مخالفت کشورش به تحریم ها علیه ایران را در آن ارزیابی کرد که تحریم ها اسباب تأثیر بخش بودن نمی توانند. ارتوگلو اپکان، نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد که نیز مخالف قطعنامه رای داد، گفت قرارداد درباره تبادل سوخت هسته‌ای میان ایران، برزیل و ترکیه در ماه گذشته امضا شده بود و گفت پیشنویس تحریم ها در شورای امنیت با شتاب برای گیری گذاشته شد، حالان که برای این فرصتی بیشتر باید داده می شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، که زمان تصویب قطعنامه در دوشنبه قرار داشت و با فرهنگیان تاجیک ملاقات میکرد، گفت از چپ و راست علیه ما قطعنامه صادر میکنند، ولی این همه پشیز ارزش ندارد. وی بسته تحریم ها را به دستمال مصرف شده تشبیه داده، گفت
من پیغام دادم به یک کشور، گفتم این قطعنامه هایی که شما میدید برای ما مثل یک دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی میخورد.
قدرت های غربی نگرانند که فعالیت های هسته ای ایران خاصیت دوگانه دارد و تهران می خواهد صاحب سلاح هسته ای شود، اما خود ایران این گمان ها را به تکرار رد و به صلح آمیزی برنامه هسته ای خود تاکید می کند. در دوشنبه رئیس جمهور ایران نگرانی های اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره آن را که گویا تهران می خواهد سلاح هسته ای بسازد بهانه برای جزا دادن ایران عنوان کرد. در ملاقات با ضیایان تاجیک، رئیس جمهور ایران نگفت که در سخ به تصویب قطعنامه کشورش چی کار خواهد کرد، اما یک روز پیش 8 ایون در همایش استانبول گفت که اگر قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده به تصویب رسد، ایران روند گفت و شنید با قدرت‌های غربی را راجع به برنامه هسته‌ای خیش قطع خواهد کرد. تهیه تحریم های نو علیه ایران بیش از یک ماه ادامه داشت. این مدت روسیه و چین به جاری کردن آنها مخالفت داشتند. ساعت پیش از رای دهی در شورای امنیت، ایالات متحده، فرانسه و روسیه مناسبت خود را به سازشنامه تبادل سوخت هسته‌ای ایران رسما بیان داشتند. آنها این سند را در رسیدگی به نگرانی های مربوط برنامه هسته‌ای ایران ناکافی خواندند. بسته تصویب شده قطعنامه از پیشنویس اصلی آن که از جانب آمریکا پیشنهاد شده بود ضعیف‌تر است، چون روسیه و چین به آن طرح مخالفت نمودند. بنا بر قراردادی که تهران ماه گذشته با برزیل و ترکیه به امضا رساند، تهران میبایست اورانی کمتر غنی شده خود را به ترکیه میفرستاد و در عوض سوخت هسته‌ای میگرفت، ولی سازشنامه به مسئله غنیگردانی اوران در قلمرو ایران دخل نمیکرد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بعد از قبول قطعنامه نو تحریم ها علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این گام سازمان ملل نشان می دهد که ایران برای سرسختی سیاسی خود بهای گران پرداخت می کند.
These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has faced. They will impose restrictions on Iran's nuclear activities. Its ballistic.
این فراگیرترین تحریم ها خواهد بود که حکومت ایران با آن روبرو شده است. طبق این تحریم ها فعالیت های هسته ای تهران، برنامه موشک های دورپرواز و برای بار نخستین جنگ افزار های معمولی آن محدود کرده می شود. برای پیشگیری از قاچاق ایران و ضربه زدن به بانک ها و معامله های مالی، خطنما چارچوبه های نو جاری میکند.
کارشناسان تصویب خطنامه نو را برای کاخ سفید یک نو پیروزی عنوان میکنند که میخواهد جامعه جهانی را به اجرا نکردن عهده‌داری های بین المللی و راه مخالفت را پیش گرفتن ایران اطمینان دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت تهران با وجود این حالا هم میتواند راه دیگر را انتخاب کند.
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight, but today's vote demonstrates the growing.
ما میدونیم که حکومت ایران رفتارش را در یک شبانه روز تغییر نمیدهد، اما آوازدهی امروز نشان داد که نرخ سرکشی ایران افزایش مییابد. من میخواهم واضح گویم که این تحریم ها درها را برای دیپلماتیا نمی بندند. ایران حالا هم امکان دارد راه دیگر و بهتر را انتخاب کند.
تحریم های نو بر مقابل نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی، مشک های دورپرواز و سرمایه ها به بخش هسته ای این کشور روانه شده است. همه کشتی های ایران برای کشف و مصادره مواد ممنوع مورد تفتیش قرار می گیرند و 40 نهاد و افراد دیگر به فهرست وارد می شوند که سفر آنها به خارج محدود خواهد گشت. فروش تانک های وزنی و چرخبال ها به ایران نیز منع می شود. اما هنوز تفصیلات خطنامه تحریم ها در رسانه ها هضم نشده. اندری نسترنکو نماینده وزارت امور خارجه روسیه گفت که کمپلکس های ضد حمله هوایی C-300 با محدودیت های مقرر نموده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با برنامه هسته ایران شامل نیستند. و اما او از پاسخ به آن سوال که روسیه C-300 را به تهران میفروشد یا نه خودداری کرد. در همین حال رئیس خدمات فدرالی همکاری های نظامی و تکنیکی روسیه میخائیل دیمیتریف اظهار داشت که گفت و شنید با تهران در مورد خرید و فروش این کمپلکس ها ادامه دارد. از این پیش خبر بود که مسکو بعد از پذیرفته شدن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری های نظامی و تکنیکی با ایران را قطع کرده است. ضمناً به نظر میرسد روسیه و چین همکاران عمده ایران توانستند با امضای قطعنامه منافع خیش را حفظ کنند و به نظر کارشناسان این از سخنان ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه برمی آید که در نشست استانبول گفته بود.
ما فکر نمی کنیم که قطعنامه شورای امنیت خارق العاده باشد یا ایران رهبریت آن و مردم ایران را در وضع قرار دهد که در راه رشد نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع ایجاد کند.
بریر на пути развития мирной атомной энергетики.
همچنین در بخش صادرات نفت مهمترین بخش اقتصاد ایران وارد نشدن محدودیت ها را میتوان از خدمات چین عنوان کرد که در این بخش با ایران همکاری های تنگاتنگ دارد و قیمت این معامله ها از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرده است. کارشناسان نیز پیش بینی میکنند که این قطعنامه موثر نخواهد بود. قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر تاجیک بران است که طریق تحریم ها نمیتوان به ایران تاثیر گذاشت.
چه قطعنامه های چه سیاست هایی که در سازمان ملل میبینند و تحریم هایی که میشود در هیچ کجای نتیجه خوبی ندادند. کره را ببینیم، افغانستان را ببینیم، کشورهای دیگر را ببینیم چه قطعنامه میشد اون نتیجه نداده. فکر میکنیم سازمان ملل متحد هم باید کارهایی را انجام بدهد که یک سودی داشته باشند و هم منفعت های ایران و اون کشورهایی که به مقابل اونها چنین قطعنامه های قبول میشد نادیده گرفته نشود.
در همین حال سوال پیش می آید که آیا این تحریم ها تا کجا ایران را مجازات خواهند کرد، در حالی که محمود احمدی نژاد می گوید آنها تأثیر نخواهند داشت. دکتر هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا می گوید پیامدهای تحریم ها برای ایران آسان تمام نخواهد شد.
چیزهایی که این بار مهمه، یکی این که در زمینه اقتصادی خب یه سری شرکت های تحت امر و یعنی شرکت هایی که متعلق به خاتم الانبیا هستن مورد تحریم قرار گرفتن، سیستم بانکی ایران و مسائلی از این قبیل. در زمینه نظامی چیزی که تازگی داره و در گذشته نبود تاکید بسیار زیادی است بر یک سری تجهیزات جنگی، تجهیزات سنگین جنگی و به خصوص اون قسمتی که مربوط میشه به بحث موشک ها. و در همین راستاست که در مطبوعات دیده میشه بعد از این قطعنامه روس‌ها اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر نیستن که این سیستم موشکی S-300 رو که قرار بوده به ایران بفروشن به ایران تحویل بدن.
محمد برغی کارشناس مسائل ایران در آمریکا میگوید تحریم‌ها به مردم عادی ایران تأثیر مستقیم نخواهند داشت.
یک کشور در دو زمینه میتونه قدرتش پیدا بکنه، یا در سطح بین‌المللی درست رفتار بکنه، حتی خواسته هاشو بهش مشروعیت بده، همطور که الان ترکیه تقریبا این کار رو میکنه، یا که انقدر که در داخل توانمند باشه که نیروهای خارجی رو بتونه یا فشارهای خارجی رو پاسخ بده، همون کاری که اسرائیل میکنه. در ایران متاسفانه این بعد از یک سال گذشته ایران از داخل بسیار ذره پذیر شده، وقتی از داخل ذره پذیر بشه خارج هم فشارش رو بیشتر میکنه تا اینو سر میز مذاکره بنشونه که بزرگترین امتیازات ازش بگیره.
کارشناسان ایرانی میگویند در دراز مدت تحریم ها جامعه جهانی را میتوانند به آن متقاعد کنند که علیهش نیروی نظامی نیز کار برده شود و همچنین امکان دارد رژیم امروزی اسلامی سر میز مذاکرات نشیند و به حرف دیگران گوش دهد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
از 8 تا 10 ایون سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی آب برای حیات برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان حدود 85 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله آب برای حیات در سالهای 2005-2015 را با پیشنهاد تاجیکستان اعلان کرده بود، اما این نشست که هدفش جلب توجه بیشتر جامعه جهانی به مسئله داغ آب در سراسر عالم ارزیابی میشد نیز تا جای سیاسی شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام سخنرانی در کنفرانس گفت بعضی دولت‌های منطقه حقیقت حال را تحریف کرده تلاش می‌کنند که جامعه جهانی را به سبب‌های اصلی رخ دادن فاجعه بحر ارال دور کنند. آقای رحمان گفت سبب اصلی خشکیدن بحر ارال استفاده خرابکارانه و غیر عاقلانه منابع آبی از سوی کشورهای منطقه است.
در تمام کشورهای پایاران زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آب آنها از مساحت امروزه بحر ارال 1.5 برابر زیاد بود.
اشاره آقای رحمان بدون شک به همسایه کشور تاجیکستان ازبکستان بود. موضوع استفاده از ذخایر آب و تقسیم آن در منطقه آسیای مرکزی به خصوص در میان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر اوج می‌گیرد و کار تا به جای رسیده است که این وضع روابط دو کشور منطقه و همزمان همسایه را به سردی مواجه کرده است. سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد نیز در حل این مشکل دست کوتاهی نشان می‌دهند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که باید به مسائل تقسیم آب در منطقه توجه بیشتر داده شود زیرا آن ناعادلانه است.
یکی از خصوصیات های منطقه آسیای مرکزی از آن عبارت است که تقسیمات آب در آن نابرابر است. بیشتر از 80% آب دریاهای به بحر عرب جاری شونده در حدود کشورهای بالا آب تشکل می‌یابد، حالان که زیاده از 85% آن را مملکت های پایان آب استفاده می‌برند.
بحث دیگر در این نشست بعد از سخنرانی گلین سعیدوا معاون وزیر اقتصاد ازبکستان برخاست که گفت کشورش مخالف ساختمان نیروگاه راغون است با آن خاطر که این نیروگاه در زمان شوروی طرح‌ریزی شده است و حالا کشورش از آینده فرزندانش نگران است.
برای آنکه اگر خدا نکرده زلزله شود از این کسی گریخته نمیتواند. گذشته از این با ساختمان نیروگاه روغون خطر بیشتر میشود. امروز درست بینگریم زلزله ها محض در مناطقی از زلزله آسیب پذیر زیاد میشوند، از آن جمله در نیروگاه نورک. این با چی تمام میشود معلوم نیست. در چنین حالت نه فقط اهالی ازبکستان بلکه تمام کشورهای پایانوب ضرر میبینند.
خانم سعیدوه افزود ازبکستان به ساختمان نیروگاه کوچک در تاجیکستان زید نیست، اما از نیروگاه بزرگ خوف دارد و افزود در حال کنده شدن سربند نیروگاه راغون بقیه نیروگاه های روی رودخانه وخش نیز تخریب می شوند. در پاسخ به سخنان معاون وزیر اقتصاد ازبکستان اکادمیک ثابت نعمت اللهیف از علمای مطرح زلزله شناسی جهان گفت در منطقه نیروگاه نورک 530 مرتبه زلزله رخ داده است، اما نیروگاه 1% هم دیفورماسیا نشده است، حالان که طبق لایحه 5% دیفورماسیا پیش بینی می شود. آقای نعمت اللهیف درباره نیروگاه راغون گفت
تایی 500 سالی اخیر در ناحیه راغون یگان مرتبه زلزله بیش از 6 بال رخ نداده است. گذشته از این میدونیم که سلسله نیروگاه ها چیست. با امنیت سلسله نیروگاه های خود ما بیشتر از همه منفیت دار هستیم. با آن وجود که تایی 500 سال زلزله بالو از 6 بال نبود، ما نیروگاه رو با نظر داشت زلزله 9 بال خواهیم ساخت.
شیرعلی گل وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان بر مشکلات کمبود برق برای مردم کشورش به هنگام زمستان اشاره کرده گفت هیچ یک از کشورها برای حل مساعدت نمی کند. برعکس برای انتقال برق از ترکمنستان ازبکستان مانع ایجاد می کند. وی از موقعگیری های کشور همسایه اظهار حیرت کرد و گفت تاجیکستان از ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان نپرسید است که چرا گاز و نفت استخراج میکنه در حالی که این نیز به مشکل محیط زیستی دخل دارد.
ми не имеем право, например, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан сказать, что почему вы добычи нефти газа делаете? Мы же не говорим. Да, экология.
وزیر صنعت و انرژی تاجیکستان گفت هرچند ازبکستان نمیخواهد با کشورش همکاری کند، تاجیکستان همیشه برای همکاری آماده است. تاکید دیگر باره نماینده ازبکستان بر مخالفت تاشکند علیه طرح نیروگاه راغان در حال است که ایده از کارشناسان کنفرانس آب برای حیات را امکانی برای گفت و شنید نمایندگان دو کشور بر سر مسائل آب و انرژی منطقه عنوان میکردند. بحث هایی که در داخل تالارهای دوشنبه روی مناسبات تاجیکستان و ازبکستان می شدند در کوچه ها نیز صورت گرفتند. ده ها خبرنگار تاجیک صبح 9 ایون در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه به نشان اعتراض از منع بردوام قطارهای تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه جمع آمدند که به گفته کارشناسان برای آن منع شدند تا تاجیکستان از ساختمان نیروگاه راغان دست کشد. حدود یک ساعت روزنامه‌نگاران شعار پرتوی کردند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک روزنامه‌نگار اعتراضگر گفت او نه همچون یک ژورنالیست بلکه همچون یک جوان تاجیک اینجا با نشان اعتراض آمده است و افزود
وقتی آن رسیدید که ما با شما با دو دست ادب بگیم که آخ یول شما اگر نمیتونید که دادی ما را به ازبکستان به جناب اسلام کریمی برسانید سفارت را خالی بکنید و مناسبت ها را قطع بکنید بهتر است حتی وقتی مادرهای ما نزد این سفارت میبیاد و کسی صدای آن را از این در نمیشنود با صدای بلندتر بگیم که جناب سفیر آخ یول تاجیکستان را خالی بکنید.
طلب اعتراضگران در موارد واخوری با سفیر نتیجه نداد. یک نفر در نزد سفارت ازبکستان که خود را معرفی نکرد به نزد اعتراضگران آمده خواهش کرد تا پس از جلسه سازمان همکاری های شانگهای که روزهای نزدیک در تاشکند برگزار می شود جمع بیایند.
ما شما را فهمیدیم. این تیموز جواب ما را ما
بدین ترتیب این مسئول با همراه چند تن دیگر اعتراضگران را از نزد سفارت دور کردند. اعتراض روزنامه‌نگاران به دنبال اعتراض زنان فعال تاجیکستان چند روز قبل و همچنین در خارج کشور آمریکا و اروپا رخ داد که تاجیکان در نزد سفارتخانه‌های ازبکستان برپا کردند. روابط دو همسایه کشور تاجیکستان و ازبکستان طی سالهای اخیر به بحران عمیق فرو رفته است و مهمترین حادثه روز واخوری رئیسان جماهیر دو کشور در تاشکند است که به اعتقاد کارشناسان باید یخ روابط را آب کند. تا لحظه های آماده شدن برنامه شنوندی ارجمند هنوز تفصیلات از نشست سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای دسترس نبود و این موضوع را در برنامه های آینده دنبال خواهیم کرد. نکته دیگر جالب در کنفرانس بین المللی آب سخنرانی محمود احمدی نژاد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت در جهان معاصر مصرف واقعی آب نسبت به نیاز مردم به مراتب بیشتر است و باید از مصرف بیش از حد آب جلوگیری کرد. کارشناسان این موقع گیری ایران را یک گونه هم‌آوازی با تاجیکستان در مسئله استفاده ذخیره های آبی ارزیابی کردند. اما آنچه در رابطه با استفاده آب رئیس جمهور ایران گفت موضوع اصلی صحبت های او در تاجیکستان نبود. طرح راه آهن مشهد هرات مزار شریف دوشنبه یکی از موضوعهای کلیدی ملاقات هیئت های تاجیکستان و ایران بود. جانب ایران برای آماده سازی اسناد این طرح $1 میلیون اختصاص داد. در نشست رئیس جمهوران امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد که بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت برنامه راه اندازی این طرح مطرح گشت است ولی تفصیلات آن اعلام نشد. تحلیلگران این طرح را یکی از واسطه های رهایی تاجیکستان از بنبست نقلیاتی عنوان می کنند. موضوعی که در رسانه های خارجی بحث می شد همانا همکاری های تنگ و تنگ دو کشوری فارس زبان بود. طبق اطلاع رسمی در یک سال اخیر تبادل مال بین تاجیکستان و ایران تقریبا 2.5 برابر افزوده، حالا شمار شرکت های ایرانی که در تاجیکستان کار می کنند به 150 عدد رسیده است. در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان نزویس می گازتا چوپ مسکو نوشته است ایران تحت فشار بین المللی پایتی مناسبه یافت است که با رسیدن به عضویت در سازمان همکاری های شانگهای از تاجیکستان یک پایگاه نظامی سیاسی پیدا کند و شکل بندی ژئوپلیتیکی را در آسیای مرکزی به سود خود تغییر دهد. ولی آیا این یک تندم مجبوری نیست وقتی تاجیکستان ناچار است در سیمای ایران سرمایه گذار و شریک یا حتی حامی جستجو کند و ایران هم با آن که طرف دوستان خود در صحنه بین المللی را از دست می دهد و مخصوصا روسیه و چین را بخواهد با تحکیم جایگاهش در تاجیکستان نفوذ خود را تقویت دهد؟ با این پرسش مؤلف یک تحلیل جالب با نام ایران و تاجیکستان عبدالغفار کمال گفت
همه گونه روابط دو جانبه باید بر اساس نیاز دو جانبه باشد. اگر نیاز یک طرفه باشد این روابط روابط متعادل نمیتواند باشد، یعنی نیاز یک طرف و طرف دیگر میشود. همون چیزی که ما در روابط همه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه مشاهده میکنیم، اینکه امروز مثلا تاجیکستان ناچار است یا مجبور است که با ایران همکاری کند و یا اینکه ایران ناچار است با تاجیکستان همکاری کند، من فکر میکنم که این مانع نیست، این یک فرصت هست. اگر دو کشور واقعا به همدیگر نیاز دارند پس باید که این شب روز از این نیازهای خود استفاده کنند. نیاز تاجیکستان به ایران همان سرمایه‌گذاری اقتصادی و کشادن راهها به آب‌های آزاد باشد، نیاز ایران هم به تاجیکستان خب داشتن یک شریک استراتژی حداقل در منطقه که با هر راه جای پای ایران در آنجا تنگ کرده میشود میباشد. ما میبینیم که دو کشور با هم اگر چه نیاز باشد برابر نباشند، ولی به هر حال این نیازها وجود دارند. این هیچ جای غیر طبیعی نیست. در همیشه کشورها در حالتی که به همدیگر نیاز پیدا میکنند بیشتر رو به همدیگر میارند و اصلا امکان پیدا میکنند که درباره داشتن همچنین شریک با همدیگر صحبت کنند.
ضمناً آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. روابط ایران و تاجیکستان روز به روز گسترش می‌یابد و نمونه این ملاقات‌های پیوسته سران دو کشور و اعلان از سرگیری طرح‌های جدید مشترک است. اینجا چند سوال خلق می‌شود، از جمله این که شاید گسترش روابط میان دو کشور دلیل و انگیزه‌های دیگر هم دارد و آیا نزدیکتر شدن تاجیکستان ایران به قبل باعث رشک مسکو نخواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیوی آزادی.
محمود احمدی نژاد و امام علی رحمان امسال باری سوم با هم دیدار و گفتگو داشتند. از این پیش سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و دیدار و گفتگوی رؤسای دو جمهوری در روزهای نوروز در تهران دایر شده بود. از آغاز سال چند مقام عالی رتبه ایرانی از جمله وزیر دفاع این کشور در دوشنبه با مقامات تاجیکستان گفت و شنید انجام دادند. با گفته کارشناسان انجام سفرهای رسمی و مذاکرات هیئت ها دلیل گسترش بی سابقه روابط میان این دو کشور هم زبان و هم دین و هم فرهنگ است. خدای بردی خالق نظروف سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان و تحلیلگر مرکز پژوهش های استراتژی تاجیکستان توصیه این رابطه ها را یک امر واقعی می خواند و می گوید که رابطه های میان دو کشور تقریبا 20 سال پیش بعد از دریافت استقلالیت تاجیکستان با احیای رابطه های تقریبا فراموش شده فرهنگی شروع شدند. زمان جنگ شهروندی ایران از کشورهای انگوش شماره بود که به رهبران مخالفین تاجیک پناهگاه داد و میانجیگری مذاکرات تاجیکان شد و اما سالهای طولانی رابطه ها در سطح همکاری های فرهنگی از جمله نشر آثار ادیبان تاجیک در تهران باقی ماند و طرح های بزرگ اقتصادی فقط بعد از سالهای 2000 روی دست گرفته شدند. آخرهای سال 2003 حکومت ایران برای بنیاد نقب انزاب بیش از 31 میلیون دلار جدا کرد که 10 میلیون آن کمکی رایگان بود. اوایل سال 2006 باشد ایران برای بنیاد نیروگاه سنگتودادو 180 میلیون دلار تخصیص داده است. طبق سازش بین دولتی بعدی موردی بهره برداری قرار گرفتند تا 12.5 سال سنگتودادو مالکیت ایران محسوب خواهد شد و سپس در اختیار حکومت تاجیکستان قرار می گیرد. بزرگترین طرحی که دو کشور به زودی روی دست گرفتنی اند بنیاد راه آهنی ایران افغانستان تاجیکستان است که سازش درباره تهیه طرح فنی و اقتصادی آن ماه گذشته امضا شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بعد از امضای سازش گفت ساختمان این راه به ویژه برای از وابستگی راه آهن دیگر کشورها رهیدن تاجیکستان مهم است. در همین حال از نگاه کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف دو طرح بزرگ ایران بنیاد نقب استقلال و نیروگاه سنگتودادو کامیاب نبودند، زیرا بنیاد نقب هرچند دو بار رسما افتتاح شده است تا هنوز پایان نیافته است و بنیاد نیروگاه نیز با مشکل مواجه شده است. قبلا خبر داده می شد که چرخه اولی نیروگاه سنگتودادو قبل از وقت یعنی آخرهای سال 2009 با تولید نیروی برق شروع می کند، اما حالا در زمان مقرر شده یعنی سال 2000 2011 با گردش آمدن این چرخه نیز زیر سوال است. سبب ناکامی یا با کندی تطبیق شدن این دو طرح بزرگ ایران در چیست؟ سیم الدین دوستوف میگوید
نه جانبی تاجیکستان و جانبی ایران استراتژی معین و تحریزی شده میان مهلت مناسبات بین همدیگری را ندارند. از اینجاست که حتی فرض کردیم برای نقد استقلال جدا کردن 5 یا 6 میلیون دلار علاوگی، حالا که اینجا سخن از آبرو و موقع ایران در آسیای مرکزی میرفت، وقتی سخن درباره نقد استقلال میرود، ماها برای فایز این قرض را دادن بحث ها میرفتند.
و اما برخی کارشناسان مطمئنند که ایران و تاجیکستان هرچی بیشتر در سیمای همدیگر پشتیبان و متکا را میبینند. گفته میشود که ایران ماهای اخیر بعد از افزایش فشار جامعه بین المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش با پشتیبانی سیاسی نیاز دارد. تاجیکستان نیز که مناسبتش با همپیمان استراتژیش روسیه هرچی بیشتر سرد می شود و بعد اعلان بنیاد نیروگاه راغون مورد فشار ازبکستان همسایه قرار گرفته است، نیازمند متکای نیرومند است. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرش در مسکو با هم نیاز داشتن تهران و دوشنبه در وضع فعلی را تایید میکند و میگوید که تاجیکستان با ایران بیشتر چون پشتیبان سیاسی ضرور است و این کشور آماده است برای چون همپیمان خود نگه داشتن تاجیکستان طرحهای زیادی را در کشور سرمایه گذاری کند. رجب سفاروف میافزاید
برای وضع این همه ایران با پشتیبانی سیاسی تاجیکستان امید می‌بندد. رهبران تاجیکستان از جمله می‌توانند با پذیرفته شدن ایران با عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای مساعدت کنند و این ابتکار را به میان گذارند. مقامات تاجیکستان می‌توانند در همه میدان‌های سیاسی از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی نمایند.
Руководство Таджикистана может на всех политических площадках поддержать ядерную программу Ирана.
و اما آیا تلاش‌های ایران برای پیدا کردن جایگاه خود در تاجیکستان باعث رشک روسیه و ژرف‌تر شدن عدم اعتماد میان مسکو و دوشنبه نخواهد شد؟ رجب سفاروف میگوید بدون شبهه قریب‌تر شدن دو کشور همسایه باعث نگرانی و خشم مسکو می‌شود. با گفته او مسکو خوب می‌داند که ایران می‌تواند با آسانی و با مدت طولانی جایگزین مسکو در این کشور شود. رجب سفاروف می‌افزاید که سالهای پیش ایران ضمن تهیه سیاست خارجیش منافع استراتژیک روسیه از جمله در تاجیکستان را به نظر می‌گرفت و با اصطلاح حد خود را می‌شناخت. و اما ماه‌های اخیر بعد از آنکه روسیه سیاستش را در مورد ایران کمی تغییر داد و با تلاش‌های غرب برای اعمال تحریم‌های نو علیه این کشور پاسخ مثبت داد، تهران هرچی بیشتر به مناطق رو می‌آورد که قبلا زیر نفوذ روسیه قرار داشتند. او می‌افزاید
совершенно очевидно, что Иран будет искать новые варианты своего воплощения своей политики по части экономики и торговли.
Комилан части... روشن است که ایران راههای نوی تطبیق سیاست خود در بخش‌های اقتصاد و تجارت و همکاری‌های سیاسی را جستجو خواهد کرد. با نظر داشت عمومیت‌های زبانی و دینی و فرهنگی و مناسبت خاصه ایران با تاجیکستان میتوان حد زد تاجیکستان نخستین کشوری خواهد شد که ایران بدون نیم‌نگاه به روسیه آنجا طرح‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری، علمی و تکنیکی، بشری و حتی سیاسی خود را پیاده خواهد کرد.
гуманитарного и даже в политическом плане.
Ба гуфта Раджаб Сафаров, Техрон умедвор аст ки Тоҷикистон дар густариши равобити Эрон бо кишварҳои Осиёи марказӣ ҳам мусоидат намояд.
Гузориши Саид Қосими Қиёмпур, хабарнигори радиои Озодӣ буд аз равобити рӯз ба рӯз дар рушди Тоҷикистону Эрон. Ва инҷо шунаванди арҷманд, барномаи сиёсии чашмандоз ба анҷом мерасад. То ин лаҳза бо шумо муҷри ин барнома ман Фарҳоди Милод будам. То барномаҳои дигар бо орзуи ободии хонадони шумо, شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
به خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه به خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو هم دردو هم رنجو هم آهان.